شاخه های این درخت کهن. برنامه از ناصر شاهین پن.
سلام و درود فراوان به دوستان عزیزم، به هموطنانم که این برنامه رو میبینند. من در هفته گذشته اعلام کردم که دیگه در پایان کار ساسانیان هستیم. حالا من خودم دل نمیکنم، دلم میخواد که راجع به مسائل فرهنگی، نمیدونم اجتماعی مردم ایران در این دوره، اون چی که کف دستمونه، اون چی که برمون باقی مونده، حرف بزنیم راجبش و دیگه ببندیم این پرونده رو. و حالا من در هفته گذشته به اینجا رسیدم که مردم دوره ساسانی مردم بسیار بسیار خوشباوری بودند، مردم ساده دلی بودند، مردمی بودند که جنگ تیشتر رو با اپوش رو در آسمان میدیدند، مردمی بودند که برای وجود آرش یه وجود حقیقی قائل بودند و براش مراسمی میگرفتند. برای سیاوش همینطور عزاداری میکردند. اینها سادگی و خوشباوری این مردم معمولا هنوز هم همینطوره و بود لاغر تا سال 57 که ما عکسی یه نفر رو تو ماه دیدیم، دست جمعی همگی. این صفات بعیده ای نبود برای دوره ساسانیان، برای مردم 1400-1500 سال قبل. بله، سیاوش را هم یک موجود حقیقی میپنداشتند و براش هر سال عزاداری میکردند. این مردم رو راحت میشه بهشون دروغ گفت و راحت میشه با این دروغ ها اینها رو نگه داشت. اگه یادتون باشه در زمان اشکانیان عرض کردم که آتشگاه ها در سال یک بار در یک موقعیت خاصی از مردم میخواستن که اسبهاشون رو بیارن بزن به آتشکده و مردم اسبهاشون رو با تیر و کمان میدادن به آتشکده و اینها این اسبها رو با این تیر و کمان ها میوردن جنگل و روز بعد میگفتن حالا برید اجساد دیوان رو تماشا کن. مردم اسباشون رو پس می گرفتن و می رفتن تو جنگل که اجساد دیوان رو که این اسبا کشتن ببینن. چی می دیدن من نمی دونم، ولی این باور رو هر سال تکرار می کردن دیگه. این باور تو ما مردم بود و هست و هست، و الان هم که یا آخوند رو منبر هرچی دلش می خواد می گه و هر کاری لازمه میکنه، نمیدونم زمین بهش میفروشه، میگه من 8 متر 10 متر بیشترم ندارم، ولی یه نفر میاد 12 متر ازش میخره اونم میفروشه، اما مویستر همه چی فلان حیوان حرف میزنه، همه اینا که میبینیم اینا بداری، اینا بازار داره، خریدار داره، به خاطر زود باوری و خوش باوری ما مردمه. خوب یا بد من به اون اشکالی ندارم، اما جامعه وقتی اخلاق دینی رو آمد دست بده از اون طرف، یعنی وقتی که این دروغا رو میگیره باهاش زندگی میکنه، دولا میشه، خم میشه، بارش میکنن و بالاخره فشار میاد بهش، جامعه دچار انحطاط میشه دیگه. هیچ دوره مثل همین دوره فعلی ما اینقدر پند و اندرز و نمیدونم این مؤمنینمون، این آخوندامون، این حرفا همه رشته کارها دستشون بوده، ولی هیچ موقع منزه خالا دزدی، بیناموزی، وزارت های مختلف، کسافتکاری های مختلف وجود نداشته. رونق میگیره، بیشتر میشه. برحال یه رابطه‌ای داره با آدم باور به همین سازمان و همین تشکیلات. وقتی این باورها گرفته میشه، جامعه شده انحطاط هم میشه. تازه اینا رو شما وصل کنید به این عوامل انحطاطی که من عرض میکنم، بدون که من دیگه توضیح بیشتری بدم که شایسته نیست واقعا من توضیح بدم، خودتون وصل کنید به عوامل سقوط ساسانیان و اون شکست عظیم و اون دگرگونی عظیمی که در کشور رخ داد. طبقات جامعه از اون تعریفی که در زامیاد گشت از یادگارهای اوستایی برای ما باقی مونده یه مقدار تفاوت کرده بود، یعنی یه مقدار جامعه نوین‌تر شده بود در زمان ساسانیان. یادتون باشه هفته قبلم گفتم، گفتم این طفل نوزادی رو که کوروش کبیر به وجود آورد و داریوش توسعه‌اش داد در این زمان بالغ شد. واقعا در دوره ساسانی علاوه بر اون آتروبانان، رک اشتران و وستریوشان یعنی برزگران، آتروبانان که یعنی آتشبانان و مومنین و دیندارها و نمیدونم راهنمایان دینی و رهبران دینی، رک اشتران هم که معلومه سپاهیان و وستریوشان برزگران، غیر از اینا یه طبقه هوتخشان هم اضافه شد که اینا پیشوران بودن، کسانی بودن که دکونی داره میکردن یا مثلا کار دستی میکردن، صنعتی ایجاد میکردن، جمع شده بودن اینا. و مهم اینه که ایران اولین کشور روی زمین بود که این صنف ها رو از بس خط‌کشی طبقاتی زیاد بود جامعه راهنمایی شد به این طرف، ولی صنف در ایران به وجود آمد و این صنف ها راسته خودشون رو داشتند و این دوتا واژه هم که میگم مثل صنف و راسته هنوز هم که هنوزه تو اقتصاد ایران، توی بازرگانی ایران رایجه. راسته کفاشا، راسته مسگرا، راسته آهنگرا، این از زمان ساسانیان بود، یعنی همه کفاشا یه جا بودن یا بقیه هر کدوم بزرزا گروهی یکسان کار میکردن در یک جا جمع میشدن. این که همه آدم ها که در یک رشته کار میکنن یک جا جمع میشن، خب اون رسته رو به وجود، راسته رو به وجود میاره دیگه. در سایر سرزمین های جهان چنین تعریفی وجود نداشته و چنین وضعیتی وجود نداشته، شکل دیگری بوده، ما داشتیم. این نظام طبقاتی بسیار بسیار سختگیر که البته جز نکات مثبتش نیست دیگه، جز نکات منفی سیاه این دور است، ولی وقتی ما اینا رو بدونیم متوجه میشیم که چرا این امپراتوری عظیم سقوط میکنه، سقوط کرده. به جزئیات مشخصات طبقاتی کار داشته. من جایی علامت دادن توصیبی، یک کتابی باقی مونده، من این بارها گفتم، به نام گاهنامه، که در زمان ساسانیان گاه یعنی زمان، معنی زمان نمیدادی، معنی مقام میدادی، همین است که معرف شد، شد جاه یعنی مقام. این کتاب از اون سری کتاب هاییست که به عربی ترجمه شد و بعد حالا عربیش دو مرتبه به فارسی برگردنش، الان وجود داره این کتاب برحال کجاست خبر. این کتاب میگه که 600 قشر مختلف در طبقات جامعه وجود داشته، یعنی اگر یه دهی از مملکت، مردم مملکت برزگر بودن، یه دهی نمیدونم معلم دینی بودن، یه دهی پیشه‌ور بودن، نه تو اونا تا تازه تقسیم بندی های فرعی وجود داشته که مجموعاً جمعیت ایران رو به 600 قشر مختلف تقسیم کرده. هیچ کدوم اینا نمیتونستن از قشر خودشون بیرون بیان و برن در قشر بعدی بالاتر و بالاتر. مثال‌ها، داستان‌ها، افسانه‌ها، راست یا دروغ زیاده که فلان آدم 6 تا بچه‌ش داده در جنگ کشته شدن، حالا از شاه میخواد که اجازه بده که این بچه من دبیر بشه، کفاشه، میخواد دبیر شه. شاه اجازه نمیده، میگه تو نمیتونی طبقات عوض کنی، برو همونطور اونطور باش. یا کفاش بوده در این کتاب ذکر کرده که مثلا کفاش ها حق دارن کلاه 10 دیناری سرشون بذارن، کمربند با این مشخصات به کمرشون ببندن، چه فلان مرکب رو سوارشن با این مشخصات، دهنه اسبشون یا یابوشون چه شکلی باشه، زینش یا هر چیزی دیگه. اگر یه کفاش خوب کار کرده، مشتری داشته زیاد و حالا پولدار شده، میخواد یکی از این مشخصاتی رو که ثبت شده براش تغییر بده، یه کلاه گرون قیمت‌تر سرش بذاره، این اجازه نداره. در نتیجه انگیزه روش در جامعه وجود نداشته به این ترتیب که ما میبینیم میشنویم راجبش. این تقسیم بندی ها هم به این شکل میده که همون آترونان یا آتروانان، آتشبانان، عبارت بودن از موبدان، هیربدان، داوران، دستوران، معلمان که اندرز بود بودند، گردونه داران که همین ارتشی ها هستند که دو گروه سواره و پیاده بودند و زیر نظر ایران سپاه، ایران سپاه بود اینا ازیسونه داره می شده. هر کدوم از این طبقات هم آتشکده خودش رو داشتن که دیگه این خیلی حرف. شاه ها آتشکده خودشون رو داشتن، مردان جنگی، ارتشی ها آتشکده خودشون رو داشتن، برزگر ها هم آتشکده خودشون رو داشتن. اون هوتخشان که یک طبقه جدیدی بودن که در دوره ساسانی به وجود آمدن، اونا دیگه آتشکده نداشتن، اونا بعد از آتشکده باستریوشان استفاده می کردن. اسطوره ای داره که این اسطورهش خیلی جالبه که میگه اهورامزدا در آغاز آفرینش آذر فرنبخ، آذر گشنسب و آذر برزین مهر رو آفرید. این سه تا آتش کردن برای پاسبانی جهان آفرید و با دست خیش ساخت. در زمان کیومرث چون مردم بر پشت گاو از خونی رس به دیگر کشورها می رفتند، خونی رس اسم قدیم ایران بوده، من براتون توضیح میدم حالا ایده و نظر جغرافیایی مردم باستان رو نسبت به جغرافیای جهان بطور کلی و اسم سرزمین ما. شبی در میان دریا آتشی که در آتشدانی بر پشت گاو قرار داشت بر اثر موج و طوفان به دریا افتاد و به جای آن 3 آتش درخشیدن گرفت: آذر گشنسب، آذر فرنبخ و آذر برزین مهر. اولی برای شهریاران، دومی برای روحانیون و برزین مهر، آذر برزین مهر برای کشاورزان. مجموعه این 3 آتشکده رو هم می گفتن بهرام. این بهرام نام یه خداییه که در کنار میترا، آناهیتا و اون ایزدان، این هم اسمش وجود داشته که آرام آرام رفته کنار، ولی اسمش بوده، اول بوده ورسرغنه، این ورسرغنه شده ورهرام، ورهرام هم شده بهرام. حالا ما داریم اسم آخریه رو مصرف میکنیم. داستان این سه آتشکده و اینکه به این سه آتشکده بهرام میگفتن که بنیاد اینا به پادشاهان اساطیری برخورد میکنه نشان از کهنسال بودن و خیلی خیلی قدیم بودن ایده این سه آتشکده است. حالا دیگه ما نمیتونیم اصلا الان بگیم که هر کدوم از این آتشکده ها که من اسفوگم اصلا چه ساخته شده یا اصلا آتشکده هایی که ساخته میشد بعضیش تخصص پیدا میکرد به پادشاهان یا به سربازها و ارتشی ها در جه این اسم روش میرفت، شاید این طور بوده نمیدونیم. در زمان اشکانیان اگه یادتون باشه ما یه سپاه نامنظم میداشتیم که اشراف شاهان کوچک اندل لزوم بر حسب نیاز جنگی پادشاه برای پادشاه میفرستادند که اینا زارین خودشون بودند. در زمان ساسانیان یک ارتش منظم تشکیل میشه که این ارتش منظم تازه در زمان خسرو انوشیروان یک نظام کاملا نوینی پیدا میکنه، کاملا با گذشته هاش دیگه متفاوته. اولا نیروهای سپاهی ایران رو به چهار قسمت تقسیم میکنه: سپاه شرق که نیروهای خراسان و کرمان و سگستان سیستان، سپاه جنوب پارس و خوزستان، سپاه غرب نیروهای عراق تا مرزهای شرقی مملکت و سپاه شمال نیروهای ماد بزرگ و ارمنستان. ارتش تاران سالار یک لقب بسیار بسیار محترم و عزیزی داشته و اون سیاوش بوده. همیشه یک سیاوش در ایران وجود داشته به این ترتیب که اون ارتش تاران سالار بوده که البته بعدها فراموش میشه دیگه. سوارهای ارتش از خانواده های نوجبا انتخاب میشده و یک شغل داوطلبی بوده، حقوق هم نداشته، فقط افتخار داشته. ولی یه دسته دیگه از دهقانان متوسط و از گروه های اونا کسانی بودن که اسب و سلاح لازم رو فراهم میکردن، یعنی شرایط یک سوارکار رو خودشون فراهم میکردن و میرفتن اینا مواجب میگرفتن از ارتش که برای ارتش کار بکنن. در تنظیمات جدید انوشیروان که یادتونه گفتم یک گفته بود که یک کشور قدرتمند سپاه قوی میخواد و کشوری میتونه سپاه قوی داشته باشه که مال زیاد داشته باشه، کشوری مال زیاد داره که کشاورزان مرفه داشته باشه، کشوری میتونه کشاورزان مرفه داشته باشه که مالیات منصفانه‌ای به مردم، به زمین، به باغستان ها داده شه و این کار رو کرد. در نتیجه حقوق سربازا رو از 1000 درهم به 4000 درهم افزایش داده بوده. این خبر نشون میده که در دوران خسرو انوشیروان یک رونق اقتصادی جالب توجهی به وجود آمده بوده و یک رفاهی بوده. در زمان انوشیروان بر اساس نوشته ها و گزارشاتی که هست سوارکارها برگستوان داشتن. برگستوان یک زرهی بوده که برای اسب، به تن اسب می‌کردند. جوشن بلند و زرهی که سینه پوش بوده، رانبند، شمشیر، نیزه، سپر، گرز که به کمرشون می‌بستن، تبرزین، ترکش با 2 تا کمان و 20 تا تیر و 2 تا زه تابیده رزرو که سربازها این 2 تا زه تابیده رو به پشت سرشون از کلاه خودشون آویزون می‌کردن. ظاهرا محلی داشته برای این کار. اون پروپوکیوس مورخ رومی نوشته که همه ایرانیان، نه سربازها، همه ایرانیان تیراندازان ماهری هست. معلوم که اصلا این تیراندازی جزء حرفای اولیه آموزش پرورش همه خانواده ها بوده، همه این کار رو یاد میگرفتن. سازمان ارتش ایران بنا به گزارش این پروپوکیوز توانایی اینو داشته که خیلی سریع روی رودخانه ها پل بزنه و میگه که اسواران در زمان انوشیروان اهمیت خیلی بیشتری پیدا کردند، به طوری که شاه ملازمان خودش رو از میان اسواران انتخاب میکرده، اینقدر اینا عزیز و محترم شمرده میشد. سوار نظام سنگین اسلحه که تماما زره پوش بودن و سر تا پا از آهن بودن، هسته اصلی ارتش رو تشکیل میداده که دشمن و رومی ها به خصوص از اینها دیگه میترسیدند که اینا سر تا پا پوشیده از آهن بودن. اگه اتون باشه در زمان شافور زولنگتاف که رومی ها به ایران حمله میکنن و شافور در شرق بوده و بعد میان و این سربازان سنگین اسلحه‌ای که سر تا پا پوشیده از آهن بودن به صورت متفرق و به تعداد بسیار کم، چون سپاه با شاه بوده، این رومی ها رو میزنه تا جایی که امپراتور روم میزنن و میکشن. اونجا آمینیوس مورخ رومی شرح مفصلی و زیبایی داده بود که من اصلا روش براتون خوندم یادمه. اونجا ما میفهمیم که این سربازان سنگین اسلحه چه چیز مخوف و وحشتناکی بودن و چه وحشتی در دل دشمن به وجود می آوردند. پشت سر این سوار نظام سنگین اسلحه صف فیل‌ها بودند. همیشه پیاده نظام که پایگان نامیده می شدن از روستایی های عادی بودند بدون دریافت حقوق، مجانی می آمدن می رفتن می جنگیدن. تمام عشقشون به این بوده که اگر یک کسی کشته شد برن جیبش خالی کنن، با آزاد بودن که این کار رو بکنن، از دشمن یا دوست فرقی نداشت. آدم که تاریخ میخونه ذهنش هی به خود گذشته رو با امروز تطبیق بده و این گرفتاری ذهنی ابتلاع ذهنی سنگین و بدیه. من در زمان جنگ ایران عراق همسایه روبرویی ما که یه مرد حزب‌اللهی بود پسر 15-16 سالش رو میفرسته به جبهه، پسر که روز چهارم دبیرستان بوده ظاهرا. من این بچه رو میشناختم. چند روز بعد این بچه رو میارن خونه، چنیدیم که خمپاره خورده بهش و بیمارستان بوده و بعدم میارنش خونه. من میگم که برام به عقیدتش دیگه همسیگمونه، میدم به عقیدتش. این پسر دیدن من خیلی خوشحال میشه و هی بخواستم بلنشم برن خدافزی کنم، هی به من علامت داد بشین تا اینکه خلوت شد. اونجا گفتم چیه چه کارم داری؟ گفت میخوام برای آقا براتون تعریف کنم. خب بگو تعریف کن. گفت آقا این چه پیه جای عجیب غریبی بود، ما هم برکه میرفتیم فکر ندیم میخوایم بریم جنگ. ما رفتیم یه جایی رم گفت، یه محلی رم گفت که حالا من اسم محلش یادم نیست. گفت ما رفتیم اونجا تو سنگرامون بودیم، سطحتون طرفترم عراقی ها سنگروندی کرده بودن. عراقی ها یه تیرایی تو زمین تو خاک فرو کرده بودن، اونو که تیران بلنگو گذاشته بودن برای ما مرزیه، دلکش، گوگوش پخش میکردن. بچه های ما میامدن از سر خاکریز تقاضا میکردن، میکنن گوگوش، برای فاصله اونا گوگوش پخش میکردن. اونا کار خودشونی میکردن، ما کار خودمونی میکردیم. صبح اینا میادن بیرون آب میوردن تو سنگر، ما میدیدیمشون، اونا ما رو میدیدن، برای همیگه دست کن میدادیم. مدتی بود که اونجوری روبروی همدیگه خیلی خوش بودیم، تا که یه گروه سرباز جدید میان، اینا سرباز نبودن، سپاهی بودن. این سپاهی ها میان و صبح زود یکی از اینا بالا میشه، بالای خاکریز وای میسه، میگه موت به صدام. تا میگه موت به صدام، مسلسلان اونا کار بکنه. ما هرچی میگیم آقا این حرفا چیه، اینا برای ما گوگوش پخش میکردن، این کارا چیه میکنین؟ بزن ما آقا اینجا بجنگیم، اینجا اگه کاباره هست. و جنگ رو شروع کرد، اونا بزن ما بزن، اونا بزن ما بزن. بعد ما میدیدیم که اینا شب که میشه تاریک میشه سینه خیز میرن اون بر، این فاصله رو طی میکنن که یه گودالی هم وسط ما دوتا بود. بگو یه پسره بود اسمش ایرج بود، چیشی بود، تمام دستش رو ساعت بسته بود، اومد میاد اینجا و اینا رو میفروخت. و اینقدر این کاری کرده بود که این ساعت ها هم خوب میشناخت، کلا سرش نمیرفت. مثلا بگو این ساعت 200 تا، یهش بگن آقا این ساعت 50 تا بیشتر نمیرزه، بگن نه بابا این مارک فلانه چیه چیه چی، همه اینا رو میشناخت و اینا رو به قیمت می. کارش این بود. حالا نگاه میکنم میبینم که تو کتابای قدیم نوشتن که سربازای ایرانی به عشق این که جیب کشته شدگان رو به خالی کنن میرسن تو جبهه میجنگیدن. فکرشو بکنید. عامیانه مورخ رومی میگه که ساسانیان در موقع پیشروی دشمن در جلگه حتما حتما مزارع رو همه میسوزوندن. خب این سوزوندن مزارع، این مزارع زمینای مردمه، این حالا گندم جو هرچی هست برای مردم رو داریم میسوزنی، برای اینکه اون دشمنی هم به آذوقه دسترسی پیدا نکنه. این یک کار عادی بوده در جنگ و پیوسته تکرار میشه. در دژگیری از منجنیق و برج متحرک و سرب گداخته و مواد قابل اشتغال استفاده میکردن. مواد قابل اشتغال خیلی جالبه، اینی که در محل همین خانقین امروزی ما که حالا دیگه ما اسمش باشیم نفت شاه دیگه، منابعی بوده که نفت از زمین بیرون میزده، اینا این نفت رو برمیداشتن و میدونستن که این آتشزاز و باهاش توپای آتشزا درست میکردن، مشعل درست میکردن و باهاش میجنگیدن، پخش میکردن برای دشمن، دشمن رو دچار آتش سوزی میکردن، همه این کارها رو میکردن. اما هرکس به فکرشون نیفتاد که آقا این که زیر زمینه یه منافع دیگری هم داره، میتونه خونه آدم رو روشن کنه، میتونه خونه مردم رو گرم کنه، نه فقط برای جنگ ازش استفاده شده قرنها قرنها. اسیران جنگی هم باش دو کار میکردن، یا که البته شق اولش فرمان شاه بوده، اینا رو میفرسته در مناطقی که کارهای عمرانی وجود داشته که اون کارهای عمرانی رو اسیران جنگی انجام بدن. تمام این امکانات آبرسانی در شوش و شوشتر و این مناطق که ما الان داریم، کانارهایی که تو کوه کنده شده و آب میاد از محلی به محلی، اینا همه کار اسیران رومی که اینا کردن. یک گروه از آدم ها رو وادار میکردن که این نوع کارهای عمرانی رو بکنن، بقیه اسیران هم میفروختن. ما باز یادمونه که من براتون تعریف کردم که انوشیروان بعد از اینکه انطاکیه رو فتح کرد تمام ساکنین انطاکیه رو کوچ داد. و یه شهر جدیدی ساخت که اسمش رو گذاشت بهتر از انطاکیه خسرو و اندیب خسرو. اندیب مخفف همون انطاکیه بود. انطاکیه بهتر یا انطاکیه خوب خسرو، و مردم انطاکیه رو در این شهر ساکن کرد. این شهر در قرون بعدی اسمش عوض شد و موند رومگان. انظام هست ارتش ساسانی یک سپاه جاویدان 10,000 نفر هم داشته، که این نشون میده که اینا از تاریخ گذشته خبر داشتن. اینا هخامنشیان رو میشناختن، برخلاف اینی که ما فکر میکردیم اینا از گذشتهشون اطلاع زیادی ندارن، نمیدونن چیه چیه، چون تاریخی نبوده دارن. ولی ها اینا ارتش جاویدان داشتن و به این اسم. فرمانده مهم اینه، فرمانده ارتش جاویدان رو بهش میگفتن ورسلغنی کن خدا، همون ورسلغنی که من براتون گفتم، خدای جنگ. نکته دیگر اینه که ما میدونیم که اردشیر بابکان مؤسسه سلسله خودش ارگبد بود، یعنی اداره کننده و نگهدارنده یک ارگ بود. این لقب ارگبد در تمام دوران ساسانی شد یک لقب بسیار بسیار محترم، و تمام پادشاهان ساسانی این لقب افتخار آفرین رو هم با خودشون یدک میکشیدن که ما ارگ بودیم. یه رساله‌ای وجود داشته که امروز وجود نداره. چند صفحه از این رساله در این الاخبار یکی از این نویسندگان دوره دینوری دوره بعد از اسلام آمده تو کتابش اون الاخبار. اون کتابه اسمش آیین نامه فنون نظامی بوده که تو اون یاد می‌دادن به سربازها و افسران که ارتش و سپاه رو چجوری اداره بکنید، چجوری جنگ کنید، چیکار بکنید. دستورالعمل‌هایی که تو اون کتاب داده شده تا جاهایی جلو رفته که تکلیف چپ دستار هم روشن کرده، که میگه چپ دستا در کجای صفحه نظام باید قرار بگیرن زمان جنگ که ازشون بشه بهره برداری بیشتری کرد. بعد دیگه این اویران اخبار دستورات مهمه این رو نوشته، انتخاب کرد که مثلا رو به نور و آفتاب موقع جنگ وای نستید، حواستون باشه به این که نور آفتاب نتابی تو چشتون کورتون کنه، دسته های مقدم باید از راه های هموار حرکت بکنند، اگر میخوایی توقف کنید در بلندی ها توقف کنید که بهتون هجوم نتونن بیارن، کمین در جاهای پوشیده انجام بشه، در مدخل هایی که امکان شبیخون خوردن هست دام های آهنی پهن کنید درسته در خودتون، تنها زمانی با سپاه کم به دشمن حمله کنید که دشمن در خاک ایرانه. اگر اینطور نیست، شما در خارج از خاک ایران هستید، شما باید حداقل یک برابر نیم سپاه دشمن رو داشته باشید که حمله رو شروع بکنید، یا اینکه رزمندگان ایرانی صبر کنند که حمله رو دشمن شروع کنه. ظاهرا حمله مخالج نظامیش بیشتر بوده تا دفاع. آداب سرفه کردن در کمینگاه، تربیت اسب‌ها که در کمینگاه شیهه نکشند، نترساندن جانوران وحشی و حتی پرواز ندادن پرندگان، یعنی حرکتی نکنید که پرنده هایی که رو درختن یه بونشم دشمنی فهمید که اینجا یه خبری. این دستورات رو من حدس می‌زنم که اینا از روی کلیلو دمنه گرفتن یا یاد گرفتن یا البته اینا آدم های جنگی و نظامی بودن، روزه می نداشته که از کلیلو دمنه ترجمه شه و اینا یاد بگیرن. ولی در کلیلو دمنه هم این بود، یه جایی هست که میگن شخص ربه بانگ بلند برداشت و دشمن فهمید و ما دو زد و همار پاری گرد و رفت. میبتنیم آیین‌نامه‌ای داشتند، این ساسانیان آیین‌نامه زیاد داشتند، یعنی دستور و نمر برای انجام یک کاری. فن محاصره دشها و شهرها، فرستادن جاسوس به داخل شهرها و دشها. جاسوس باید جاهایی که باید نخ زده شه، جاهایی که باید به آتش کشیده شه، جاهایی که از دیوار باید سربازهای خودمون بالا برن، اینا رو همه رو معلوم کنه و مشخص کنه و بیاد و بگه. کار جاسوس اینا بود. گلوله نفتی برای دشها، یعنی تو اون آیین‌نامه گفته شده که گلوله های نفتی که برای پرتاب کردن به دشها باید ساخته شه چجوری باید ساخته شه، چه شرایطی داره ساختنش که کاربردش کاراییش بیشتر بشه. یک فصلی از ساسانیان هست به نام شهر یا شهرستان های ایران، ایران زمین. این فصل، برای من شخصا فصل بسیار شیرینی بوده همیشه، که البته در این مورد کتاب مدونی در زبان فارسی به وجود نیامده، ولی در مقالات پراکنده این طرف اون طرف میشه اینا رو پیدا کرد و خوند. اینه که قسمتی از سورستان در حقیقت پایتخت ایران بوده، اینه که میدونیم، یعنی یه منطقه مجموعی از عراق و سوریه رو در نظر بگیریم، به این منطقه ما میگیم سورستان. این سورستان از کی اسکودری شد، از کی به دست اومد، برای ما مشخص شد زمانی که کوروش کبیر تمام این منطقه رو با فتح بابل تصرف کرد. چرا به اینجا گفته شد سورستان یا آسورستان؟ برای اینکه اینجا محل تمدن قدیمی آشور بوده. بخشی از این دست ایران همیشه موند که شد که پایتخت اشکانیان بود، یعنی 900 سال نزدیک 1000 سال پایتخت پادشاهان ایرانی بود، کمی منطقه بین النهرین، بخشی از منطقه بین النهرینه که امروز عراق فعلی رو تشکیل داده. بخش دیگر رو بعد از انقلاب هخامنشیان بازماندگان اسکندر در تصرف خودشون نگه داشتن که همین سوریه فعلیه و معمولا میدان بزرگ جنگ های ایران و روم و یا همون اشکانیان و بازماندگان اسکندر تو همین منطقه و پرسر شهرهای این منطقه است. برابری وقتی ما میگیم سورستان زیاد دور نیستیم از همین واژه سوریه و کشور سوریه که امروز وجود داره. به این منطقه نویسندگان عصر و دوره، نه حالا، لقب داده بودن قلب ایران شهر. چرا؟ برای که محل سکونت پادشاهان و پایتخت بوده که تمام این امپراتوری وسیع رو زیر نظر داشته و اداره میکرده. خود ایران شهر، ایران شهری که ما بگیم امروزه تبدیل شده به تعداد زیادی کشورها و جمهوری‌های مختلف در همسایگی ایران. و بعضی از جمهوری‌های تازه استقلال یافته در منطقه شمال شرق ایران یعنی آسیای میانه مثل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، جورجی. آقای دکتر مهدی ملایری، دکتر محمدی ملایری، این اسم رو به یاد داشته باشید و برید کتابای این آقای رو بگیرید و بخوانید اگر علاقه مندید. ایشون یه 5 جلدی داره تاریخ فرهنگ ایران. تمام این 5 کتاب مشتمل است بر مقالاتی که ایشون بر حسب یک ضرورتی در جایی نوشته و اینا کنار هم قرار گرفتن و این مجموعه عظیم رو تشکیل دادن. بسیار شیرینه. ایشون استاد زبانهای تطبیقی بوده در دانشگاه لبنان بین زبان فارسی و عربی و سالیان سال استاد زبان عربی و همون رشته تطبیقی زبان بوده در این دانشگاه آمریکایی لبنان. در اصل ایران کمتر شناخته شده است. نوشته که نامیدن این مرکز به نام دل ایران شهر، جایی که برای همه اجزای آن کشور بزرگ چه دور چه نزدیک به یک سان بتپد و پیوند استوار و همبستگی همه آنها را به این مرکز برساند، گذشته از ذوق و هنر، از عقل و درایت هم در آیین کشورداری حکایت دارد. که در اساس گزارشات مجموعه گزارشات مورخین، عامل سیاسی و نظامی مهمترین عامل پیوستگی این مردمان و این سرزمین ها با هم دیگه بوده، که البته میشه گفت اگه یه ذره بیشتر خودت دوست داشته باشی، ایران رو دوست داشته باشی، میشه گفت نه چندانم اینطور نیست. اگر عامل سیاسی و نظامی عامل پیوستگی بود که بزرگترین امپراتوری سیاسی که اونطور وشکست نمیشد، شکست نمیخورد که بره، یک چیزی دیگر هم بود، اونم همگامی فرهنگی بود، همزبانی بود، زبان بود. من وقتم تموم شد بقیه مطلب رو میذارم برای جلسه بعدی. فعلا شب روزتون بخیر.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.